بسم الله الرحمن الرحیم. در لا ضرر همون جلسه اول عرض کردیم که لا ضرر یه دونه حدیث نیست، بلکه در چند جا اومده؟ 14 جا قضیه لا ضرر ذکر شده. از این تعدادی که اومده 4 تا قضیهش تو منابع شیعیه، 4 تا قضیهش توی در 9 قضیه البته در 9 قضیه آمده، 4 تا تو منابع شیعیه، 4 تا تو منابع اهل سنته، یه دونم توی اسماعیلیه است. 4 تایی که تو منابع شیعه بود، مهمترینش قضیه سمرت ابن جندب بود که خودش 3 سند داشت: سند عبدالله ابن مسکان از زراره، سند عبدالله ابن بکیر و ابی عبیده حزاب. توی خود همین قضیه سمورم خود این ستا نقلم عبدالله ابن مسکان از همه بیشتر داشت، منتها عبدالله ابن مسکان مرسله بود، بعد از او به لحاظ تفصیل ابن بکیر بود، بعد ابی عبیده حزاب کمتر بود. مرحوم امام تمرکز بحثش رو میذاره رو ابن بکیر، چون توی همه این وقایع سموره از همه مفصل تره، تو سموره هم ابن بکیر موثق است اما ابن مسکان مرسل است، و این رو تمرکز اصلی لازر امام رو اینه. منتها عرض کردیم که میشود همون عبدالله ابن مسکان رو هم ولی مرسل است، ولی میشود اون رو درست کرد که بحثاش گذشت. گفتیم میایم تعداد راویانی که بین این دو نفر هستن پیدا میکنیم، یه سری ازشون قطعیان ثقن، یه سری هم که اختلافی ان علل اقوا ثقه میشن، پس این بعض اصحابنا یکی از اینا بود در کوم ثقه سیاتونه. علی عیال اول ماجرای سمرت ابن جندب بود که به صورت کامل بررسی شد. دومین منابع شیعی که بلا زرتش اومده بود قضیه بگید شفعه بود که اونم بررسی شد. سومین گزارشی که در شیعه لازر اومده بود فضل ما بود که اون رو هم بررسی کردیم. چهارمین منبعی که دوش لازر اومده بود دیوار مشترک، دیوار مشترک حتی از قاضی نعمان بود. آره حالا الان بخونیم. بعد دیگه وارد قضیه قاضی نعمان شد. قاضی نعمان در دعائم این رو نقل کرده بود که خدمت شما عرض شود چیزو بررسی نکردیم، مال نخلو مشارب النخلو گفتیم بودو فضل ما رو گفته بودیم. آره بعد این قضیه رسیده بودیم به این نقل لا ضرر توسط قاضی نعمان. خب در مورد نقل لازر در قاضی نعمان دو تا بحث بود، یکی خود قاضی نعمان بود که خودش چجور آدمی بوده، دوم مرسلات دعائم بود، چون روایت در اینجا مرسلن و ما با این مرسلات چه باید بکنیم. خب یه بار این متن روایت که توش لازر هست که قاضی نعمان در دعائم نقل کرده رو بخونیم معنا کنیم، بعد نکته هاشو من بگم دیگه. الان ادامه شو بخون دوباره، منو جلسه پیش هم خوندید. روینا یعنی چی؟ جعلنا راوی، یعنی دیگری با نقل این مطلب ما رو راوی قرار داد. مال مرحله تحمل حدیثه. احسن، سند داشته و نقل نکرده، باریکالله، همین دکتش. حالا حدیثو بخون. از هم امام بخود دیگه، جهان قاضی نعمان و امام آورده. اینا مافل مستدکن دائم الاسلام. بخو صفحه 34 از لازر امامه. بخو از امام صادق سوال شد راجع به دیواری که ملک شخصی بوده.
و
این دیوار حائل بین دو تا خونه بوده، خونه خودش و همسایش. بله سوقتا دیوار ریخته. بعد نه این ببین الان خونه مثلا این که دیوار میزنه همسایه هم یه دیوار میزنه، دو تا دیواره، ولی اونجا اون طرف که دیوار زده بوده دیگه همسایه دیوار نزده بوده، یه دیوار بوده. بعد این دیوار ریخته، خب بعد اونی که صاحب دیوار بوده گفته نمیخوام بسازم، در نتیجه چی شده؟ همسایه تو زحمت افتاده، دیوار نداره خونش دیگه، دیوار نداره. خب حضرت گفت نمیتونه مجبورش کنه همسایه که برو دیوار بساز، دیوار خودش بوده، ملک خودش بوده، خراب شده، حالا هم نمیخوام بسازه. نمیتونه صاحب دیوار رو بر ساخت اون دیوار مجبور بکنه. حالا جایش که فرق میکنه شما چی؟ خب حالا اونجایش که فرق میکنه بگو، اینا که الان نتیجه رو عوض نمیکن، تو ادامهش اجرای کنم، ادامه رو بگو. مگر این که نمیتونه مجبورش کنه دیوار بسازه، چون ملک خودش بوده، خراب شده، نمیخواه بسازه. تو دوست داری برای خود، برای خود دیوار بساز. مثل اینه که یک کسی دیوار اینجا داشته سایه انداخته بوده، ما از سایه دیوار استفاده میکردیم، حالا دیوارش رو خراب کرده یا خراب شده، حالا ما بیاییم بگیم فلانی باید بری یه دیوار بسید تا ما دوباره از سایش استفاده کنیم، ما چه مربوطه؟ ملک خودشه. این بخش اول روایته. میگه مگر این که اون همسایه به خاطر حقی یا شرطی مستحق این دیوار شده باشه، که در اون صورت طبق اون حق یا شرط بوده وادار کنه که دیوار رو دوباره بسازه. این بخش اول حدیثه که علل قاعده است و مشکلی هم توش نیست، یعنی به لحاظ دلالی هم منطقیه دیگه. خب خونش بوده، دیوارش بوده، خراب شده، نمیخوام بسازه. ادامش اگه میخوای خود برای خود بساز. این بخش اول حدیثه. آره ادامش بود. این بخش دومش لازر اینجاست. از امام سوال شد که اگر
فاینکان از بدارو لمی از تو ولیکن نمو هدم و افراد از من
ازلارن به جاری سب کن. اگر دیواره نریخته همسایه در بله، اما راوی پرسید اگه صاحب دیوار حالا به خاطر اضرار به همسایه بخواد دیوار رو تخریب کنه، کار نیازی هم نداره، فقط حال اینو بگیری، نه دیوار نزده، داره از دیوار خونه این استفاده میکنه، برای اینکه حال اون رو بگیره به اون ضرر برساند دیوار رو میخواد خراب کنه. این چی؟ نه گفته اینجا لا یترک، صاحب دیوار رها نمیشه برای اینکه به همسایش بگید ضرر بزنه. بعد آره. اما اگر اومد ضرر زد باید دوباره بسازه. این بخش دوم حدیثه که در اینجا از لا ضرر و لا ضرار استفاده شده، و اینجا یه مشکل دلالی هم پدید میاد که این چطوری میشه؟ این ملک خودشه میخواد خراب کنه، برای چی باید جلوش گرفته بشه اگر به نیت اضراره؟ که الان اینم بررسی میکنیم، چون نیت چه تأثیری در حکم وضعی داره. نهایتا باید بگیم خب ضرر میزنه، گناه کرده. ظهور عرفیشه، مثلا فرض کنید یه وقت هستش که این دیواره را اگر خراب بکنه براش منفعتی داره، یا میخواد ساختمون جدیدی بسازه، یا از مسائلش میخواد جای دیگه استفاده کنه، یا از زوارال احراز بشه، اون میشه الان صغراش. خب این چند تا مسئله است. پس سند روایت باید بررسی بشه و بعد دلالت این فقره آخر. راجع به سند این روایت نمیدونم اون جلسه گفتم یا نه، گفتیم دائم الاسلام مال کیه؟ قاضی نعمان مغربی. قاضی نعمان از خدمتگزاران دولت فاطمیین مصره. 9 سال به اصطلاح آره تو دولت فاطمه سو کار میکرد. سال 363 هم از دنیا رفته، پس میشه فقهای اوائل غیبت کبرا. اوائل غیبت کبرا کتاب دائم اصلا به دستور معز فاطمی نوشته شده و در زمان معز هم قانون رسمی اونجا بوده، کسی یاد میگرفت حفظ میکرد بهش جایزه میدادن. اما و احادیثی هم که اونجا آمده مرسل است و تا امام صادق رو نقل میکنه، تا امام صادق نقل میکنه. اسماعیلی هم اینو به عنوان متن قانون خودشون ازش استفاده میکردن. حالا حاجی نوری در خاتمه مستدرک اونجا بحث میکنه، میگه این قاضی نعمان شیعه اثناعشری بوده اما حقیقتاً با اسماعیلیه روایاتی رو که از نقل میکنه همه رو تا امام بگید امام صادق، نه فلان تقیه تا امام صادق، اون اسماعیلی بودن بابا، اسماعیلی بودن بگه امام جاد، خب میگرفتن عتک شو وتک میکردن به قول آقا تا امام صادق نقل میکنه. این استدراکی بوده. بعد اینم تو ذهنتون باشه، اسماعیلیه دو جریان اصلی داشتن، یه اسماعیلیه نظاریه بودن که در ایران بودن، حسن صبا اینا از اونا بودن، بیشتر جمعه باطلی داشتن، بعد دوباره خودشون انشابادی دارن، یه فرقهشون هنوز هم هست به نام آقاخانیه که اون آقاخان محلاتی که انگلستانه اون رهبرشونه، که الان اینا هنوز هستن، اسماعیلیه که الان هستن آقاخانیه، اینا که اصلا آقا خانی هستند، پیروان آقا خان محلاتی هستند که این آقا خان ها از انشابات همون نظاری هستند که هم هستند. یه اسماعیلیه دیگه بودن، اسماعیلیه مستعلیه که در مصر بودن و فاطمین مصر هم از اونها بودن. خب حالا ما باید بیایم تا اینجا گفته بودم، حالا باید بیایم ادله رو بررسی کنیم بیایم واقعا این قاضی نعمان چی بوده، امامی اثناعشری بوده تقیه میکرده یا اینکه نه اصلا خودش اسماعیلی بوده جنسش خراب بوده، اصلا خودش هم خراب بوده. بعد اگر خودش درست بوده با این مرسلاتش در دعائم چه کنیم؟ بعد که این سند حل شد بریم اون فقره آخر دلالتش رو بحث کنیم، این ستا رو باید بحث کنیم. راجع به این که این چجور آدمی بوده، کسانی که میگن شیعه بوده اولین دلیلشون اینه، در این کتاب ما سه تا روایت داریم، این جای شیخونا سه تا روایت داریم که این روایت مال امام جواده، بعد این رو اومده گفته ابی جعفر یعنی امام باقر، نگفته ابی جعفر ثانی، ثانی رو انداخته، اسم راوی هم نگفته، چون اگه بابا ان علی ابن مهزیار ان ابی جعفر میفهمیدن مال امام جواده، سند انداخته گفته ان ابی جعفر که اونا فکر کنن مال امام باقره، اما در واقع مال کی بوده؟ امام جواد بوده. بنابراین معلوم میشه خود قاضی نعمان اثناعشری بوده، چون کسی که امام جواد رو قبول بین از امام رضا به بعد دیگه ما انشاب نداریم. بگم آدم بگم آدم اول بذار بگیم ادعا رو بریم تا بعد بدنش. امام جواد بوده، پس خودش میدونست امام جواده، اما اینطوری گفته سندم نیاورده که این از باید تقیه بوده. اون ستاره باید چی هم؟ از این ستا مهمترین این ستا روایتی است از علی ابن مهزیار که حالا من اگه روایت چیده شد براتون بخونم، علی ابن مهزیار نقل میکنه از ابی جعفر یعنی امام جواد، بعد علی ابن مهزیار رو انداخته امام باقر ذکر کرده، یکی اینه. یکی دیگه هم هست، ستاست، خلاصه ستاست. راجع به این ستا روایت، از این سه تا که از ابی جعب مالا اونجا رسید. یکیش تو همه نسخه های دعائم نیست، تو بعضی نسخه های دعائم هست که خدمت شما هرشد روایت حذیفه ابن منصور از اسماعیل ابن جابر عن ابی الحسن که ایشون روایت از امام باقر هم نقل کرده، این در همه نسخه ها نیست، در بعضی نسخه هاست. این از این چی؟ نه او نوشته امام باقر، اما همون روایت تو منابع دیگر شیعی امام کاظم نشده. این از امام کاظم سومی، این که تو همه نسخه ها نیست. دو تا روایت دیگه داره، یکیش از امام جواد نقل شده، حکم ابن عتیبه هم از امام باقر همون رو نقل کرده، پس اونم ثابت نیست. پس یه دونش که در همه نسخه ها نیست، یه دونش مشابه امام جواد از امام باقر هم نقل شده همون روایت، بنابراین ممکنه این اون روایت امام باقر رو گرفته بوده از حکم ابن عتیبه از منابع عامه. ولی یه دونش هست که نه، در منابع شیعه عیناً اومده علی ابن مهزیار از امام جواد نقل کرده و بعید یه فقیه ندونه علی ابن مهزیار که نقل کنه میشه امام جواد، ولی زن این یکی به عنوان یه قرینه هست که بالاخره بس یه روایت اینجا هست که یه فقیه مثل قاضی نعمان قطعا میفهمیده این مال امام جواده، چون رابیش علی ابن مهزیاره و او به نام امام باقر نقل کرده. پس سه تا روایت اینجوری بود، یکیش در همه نسخه های دعائم نیست، اونی که تو منابع شیعی حذیفه ابن منصور از اسماعیل جابر از ابی الحسن نقل شده، یکی دیگه‌ش هم دو نقل داره، تو نقل شیعه از امام جواده ولی عامه از حکم ابن عتیبه از امام باقر نقل کردن، پس اینم ممکنه اون باشه. ولی یه دونش هست که نه، راست میگن دیگه، این یکی واقعا ماله آیه سیستانی. بعد از اینکه همون دوتا رو با همین ردی که گفتم رد کرده، گفتم اون که تو همه نسخه نیست، این یکی هم شاید از عامه گرفته بوده امام باقر بوده، این یکی هم گفته اشتباه کرده، شاید فکر کرده، ولی این دیگه اشتباه بعیده، چون علی ابن مهزی آدم شناخته شده است، آدم برجسته است. برای این یه قضیه. قرینه دو چی؟ دو تا داریم، یکی خود علی ابن مهزیار اهوازی است که 254 از دنیا رفته و فقیه بزرگی بوده، همونی است که امام جواد میگه من تو رو به نام هر شب دعا میکنم، فکر کنم اون جلسه گفتمش نه؟ نگفتم، حالا رسیدیم میگم. یکی اونه، اون علی ابن مهزیار اهوازی، یکی اونه. یه علی ابن مهزیار دیگه هم هست، علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره که برادرزاده اونه. این علی ابن مهزیار یه برادری داره به نام ابراهیم، اون یه پسری داشته به نام علی، میشه علی ابن ابراهیم ابن مهزیار که اونم به نام پدر بزرگش علی ابن مهزیار نامیده شده. بعد این دومیه دوره غیبت صغرا بوده و اوائل غیبت کبرا بوده، قضیه ملاقات امام حسین مال اینه، آره، که مرحوم کافی اینا رو جا به جا گفته و بعدم دیگه تو مردم هم به نام اون اول نوشته میشه. این یکی هم تو جاجروم که در همون خوزستان فکر کنم اونجا از دنیا رفته و ظاهرا اونجا هم مقبره داره، یعنی یه مقبره تو اهوازه، یه مقبره هم تو جاجرومه، یکی علی ابن مهزیار اصلیه، یکی هم علی ابن ابراهیم مهزیاره، که هر دو اینا هم از بزرگان هم، هر دو هم از اجلا هم، ولی ملاقات امام حسین مال اون دومی هست علی ابن ابراهیم مهزیاره، اونی که امام جواد و جمال در موردش داره و خیلی فقیه برجسته بوده اولی هست علی ابن مهزیاره. بله اونم بوده، بله خود ابراهیم هم بوده، ابراهیم مهزیار هم راوی حدیثه، اینا همشون اهل حدیث بود. نه نه، اون علی ابن ابراهیم قومیه، صاحب تفسیره، بابا این به اون چی دخلی داره، اون 307 از دنیا رفته، این علی ابن ابراهیم مهزیار غیبت کبرا رو درک کرده، تو قیبت کبه دو دارد اول قیبت کبه حدودا. خب پس قرینه اول بر امامی بودن قاضی نعمان بررسی کردیم، وجود سه تا روایت بود که اینها در منابع شیعه از ائمه بعدی است، در اینجا اومده به نحو مرسله سند و انداخته، همه را نسبت داده به امام باقر که به نظر ما یکی از این سه تا قابل دفاع بود، یعنی بعید کنم. دومین قرینه بر امامی بودن اثنا عشری بودن علی این قاضی نعمان اینه که در کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان در مورد قاضی نعمان گفته کان مالکی المذهب ثم انتقل الى مذهب الامامیه، گفته اول سنی، کان مالکی المذهب اول مالکی بوده ثم انتقل الى الامامیه بعد امامی شده، امامی هم میشه شیعه دوازده امامی دیگه. گفتم بس به قرینه نقل ابن خلکان در وفیات الاعیان ایشون امامی بوده. روشنه؟ حالا عرض میکنم آیه سیستانی اشکال کرده، گفته اگر امامیه فقط در اثنا عشریه به کار میرفت خب بله این خوب بود، منتها امامیه به دو معنا به کار میرفته، یه امامیه بالمعنی العام که زیدیه و اسماعیلیه و واقفیه و فتحیه و اثنا عشریه رو همه رو میگرفته، یه امامیه بالمعنی الاخص که خصوص اثنا عشریه باشه. آیه سیستانی از کتاب تاریخ ابن خلدون یه عبارتی به عنوان شاهد آورده که امامیه دو کاربرد داره. خب شاید تو وفیات الاعیان اونجا که ابن خلکان گفته اول مالکی بوده بعد امامی شده، امامیه بالمعنی العام را اعلام کرده. این فرمایش های سیستانی به نظرم حرف خوبیست میشه اینو. لذا این قرینه دومی که بر امامیه بودن ایشون اقامه شده به نظرم قرینه تمامی نیست. نه اینجا سیاق داره، این مقابل مالکیه. ببینید میگه کان مالکی المذهب ثم انتقل الى مذهب الامامیه، این مقابل مالکی گفته شده. خب باشه ابن خلکان توصیق میکنه، دلیلش اثنا عشری باشه، این حرف درسته، این میشه همون امامیه بالمعنی الاخص، این دوازده امامی، اما امامیه تو بالمعنی هم استعمال میشه بجا سیاقش مقابل مالکیه، امامیه بالمعنی هم با مقابل مالکی میسازه. سومین قرینه این که برای این قاضی نعمان، حالا الان ما فردای قیامت قاضی نعمان جامعه بگیر که تو ما رو خلاصه زین چی میگفتی، قرینه سومی که برای امامیه بودن قاضی نعمان اقامه شده اینه که گفتن که وقت این آیه سبحانی گفته، گفته وقتی که ما به دعائم الاسلام مراجعه میکنیم میبینیم که اصلا از اون حرفای تندی که اسماعیلی میزدن در مورد تکفیر دیگران و اینها اصلا تو این کتاب خبری از این حرفا بگید نیست و این حرفای تند و اینا توش نیست، تکفیر دیگران میزنن، اسماعیلیه و اقل کافر میدونستن و حرفای تندی که میزنن اون امام میدونستن، همه کاره میدونستن، اون چیز خودش رو مثلا آقا خان محلاتی رو امام میدونن اینا، اسماعیلی امام چون متوقف نشده تو فرزند فرزند اومده مثل زیدیه. من شنیدم انگلستان آقا خان محلاتی، همینه آقا خان محلاتیه، فارسی هم شاید خیلی بلده چون بیشتر همش انگلستان بوده. الان سوئده. خب حالا رفته سوئد. اینا از اون انشاب هست. اینا چند انشاب میشن؟ بعد یه انشابشون میشه آقاخانیه که آقاخان محلاتی بوده. اینا ای کلان هستن ادامه اونا. باطنی هم همینا داره. اصلا باطنی به اسماعیلیه میگفتن. اینا باطنی تر بودن در مورد نظر مستعلیه که در مصر بودن. آره اونا تو مصر بودن. قائل هم باره. حق تعویل و اینا همه رو قائل هم. خب این رو هم قاید. در مورد این قینه سوم یه نکته هست. ببینید قبل از این جریان اسماعیل که حکومت نداشتن تو مصر، قبل از این ماجرا، چون حکومت ولی شما نداشته باشی هرچی بخوای میگی خودتی و مریدات، اما وقتی در حکومت قرار میگیری باید جوری، نه قدرت نیم داری، ولی باید جوری رفتار کنی که بتونی توده جامعه رو بگو با خودت همراه کنی. لذا اقتضای قرار گرفتن اینها در حکومت نوعی اعتدال هم بوده. اینی که ما مطالب تندی که در اسماعیلیه قبل میبینیم تو کتاب دعائم بگید نمیبینیم، این معلوم نیست که یعنی حالا اینا شیعه بودن، شیعه اثنا عشری بودن. شاید به خاطر اقتضای دوره زمان و حاکمیت این اعتدال بوده، و این اعتدال تو اون دوره تو خود فاطمیین هم نسبت به اسلافشون، فاطمیین اول البته، نسبت به اسلافشون وجود داشته. لذا این قرینه سوم هم اهم از اثبات امامیه است. ممکنه اسماعیلی بوده ولی اسماعیلی معتدلی بوده. چرا؟ مثلا دیگه قرینه چهارم کتاب دیگری داره جناب قاضی نعمان به نام العجوزت المختاره، اگه درست تلفظ کرده باشم، که این به صورت شعره، این به صورت شعره، و در اونجا وقتی میاد فرق انحرافی رو ذکر میکنه اول شیعه رو میگه در مقابل اهل سنت، بعد که اثبات ولایت امیرالمومنین میکنه بعد میگه گروهی از شیعه منحرف شدن، بعد میگه منحرفین کیا بودن؟ زیدیه و کیسانیه، یعنی زیدیه و کیسانیه رو به عنوان منحرف از شیعه معرفی میکنه، نه اثنا عشریه. پس قرینه چهارم در کتاب العجوزت المختاره وقتی که شعر رو داره میگه، مثل شعر عقاید رو میگه، اینم آیه سبحانی گفته بود. بعد اونجا وقتی میاد فرقا بعدن که اثبات ولایت ائمه میکنه میخواد فرق انحرافی از شیعه رو بگه، از کیسانیه و زیدیه نام میبره، اسمی از شیعه اثنا عشریه نمیبره، داره که خب اثنا عشریه بزرگترین جمعیت شیعه بودن و اگر میخواست منحرف بدونه باید میگفت، اسمی از اسماعیلی هم نمیبره. دقت میکنی؟ بعد میگن که خب اسماعیلی رو اسم نبرده از باب تقیه، اما اثنا عشریه دیگه چرا اسم نبرده؟ معلوم میشه اثنا عشریه قائل بوده که اسم نبرده. این میشه قرینه چندم؟
چهارم.
این قرینه به نظرم قرینه بدی نیست. اون قرینه اول هم یه روایتش خوب بود. این که آیه سیستانی گفته که، و آیه شبیری هم همینو میگه، اینا گفتن که این هم معلوم نیست، چون بعضی از شدت بغضشون اسم امامیه رو نمی آوردن تا یه تبلیغی نشه، مثلا اسمش اصلا نمیارن تا تبلیغ. بعضی از این وهابی ها هستن وقتی میخواستن شیعه رو بیارن میگردن نامعقول ترین فرقه ها رو از تو شیعه پیدا میکنن، بعد میگن اینا اینن، یا هیچی نمیگن، یا اگرم بگن اونا رو میگن. تو اون دوره هم بوده، مثلا از قلات معرفی میکردن. اما این با سیاق این کتاب بگید نمیسازه که این شکلی باشه. این اگر میخواست رد کنه باید میگفته. اینم قرینه چهارم قرینه خوبی است برای این موضوع. نگفتی، ولی در این حال خلافش هم نگفت، چون اسماعیلی هم نگفته که، اسماعیلی که رد نکرده، فقط کیسانی و زیدیه رو گفت. قرینه پنجمی که آوردن که آیه سیستانی گفته این رو، آیه سیستانی گفته قالب روایات دائم رو وقتی چک میکنی با منابع شیعی هماهنگی، به ویژه با کتاب جعفریات، به ویژه با اون خیلی هماهنگه. این نشون میده نویسنده خودش شیعه بوده، با منابع شیعی کار میکرده، وقتی کتابم نوشته با منابع شیعه اصلاح‌شریعه نوشته، منتها تا اونجایی که روایت از امام صادق داشته همون آورده، اونجایی که دیگه از بعدی ها بوده دیگه مثلا چیز کرده به اسم امام باقر و اینا داده بیرون، سندها رو انداخته. حالا میگم این چندمین قاعده میشه؟ پنجمین قاعده. عرض شد که چرا خودشان جا عرض شد راجب این قاعده پنجم، اینو باید اینطوری بگیم که ببینید این که خب یه سریاش با منابع شیعه میسازه درسته، یه سریاش هم نمیسازه، همین وضو که ایشون مثال زد نمیسازه، سازگاری نداره. بعدم وقت باید نسبت سنجی بشه، یعنی چقدر با حرفای شیعه میسازه چقدرش بگید نمیسازه، که بعد اگه کم بود بگیم اون کمه رو تقیهی گفته، مثلا اون وضوع اینا رو تقیهی گفته، بقیهش اصلی بوده. و من بررسی آماری حقیقتش نکردم که بخوام بگم که مثلا چند درصد میشه چند نمیسازه، اما راجع به خود اون کتاب به اصطلاح چیز که میگه با اون هماهنگ اسمش چی بود؟ جعفریات. خود اون کتاب جعفریات هم محل بحثه، چون اونم خودش بعدش مثل همینه، تو همون جعفریات هم حرمت مطعه وارد شده که خب مسلمن شیعه غالب حرمت مطعه نیست، ولی این آقایون اونجا هم همینو میگن، میگن نویسنده شیعه بوده، حالا اینو میگن تقیه از اسماعیلیه میکرده، اونو میگن تقیه از اهل سنت میکرده، حرمت مطعه رو تقیتن گفته. علیال الکلام الکلام، یعنی این که این قالبش مثل اونه و خود اونم دوباره همین مسئله است. این یه بررسی آماری میخواد، اگر اکثر روایاتش با منابع شیعی میسه، حالا یه چند تا که اونا حساس بودن مثل وضوع یا اونجا متعه جور در نمی اومد، میتونیم بگیم اونا تقیه ای بوده. اما قرینه یه چند تا رفتیم تا حالا؟ پنج تا رفتیم. قرینه ششم، غازی نعمان یه کتاب دیگری داره به نام کتاب الایضاح، کتاب الایضاح. بعد در اونجا یه سری کتب رو معرفی میکنه که میگه اینا منابع معتبری هستن که از اینها باید مطالعه کرد. تو منابعی که نام میبره، یکی از منابعی که نام میبره کتاب همین المسائل الجعفریه است که همون کتاب جعفریاته، یکی دیگه کتاب الصلات عبیدالله حلبی است، یکی دیگه کتاب حماد بن عیسای جوهنی است که از اصحاب الاجماعه، یکی هم کتابهایی از محمد بن سلام هست. گفتن خب کسی که میاد اینا رو جزء منابع معتبر ذکر میکنه این اسماعیلی نیست. خب اگر این اسماعیلی بود که اینا رو منابع معتبر ذکر نمی کرد، جعفریات رو، کتابهای حماد رو، کتابهای چی بود؟ حماد بن عیسای جوهنی رو و کتاب صلات عبیدالله حلبی رو. این نشون میده که این شیعه بوده. عرض شد که در مورد این ما به نظرم نشون نمیده شیعه بوده، ولی مسلمن با شیعه زاویه نداشته، یعنی اگرم اسماعیلی بوده، اسماعیلی بوده که به اثناعشریه متمایل بوده، زاویه نداشته. ولی صرف ذکر منابع معتبر این نمیشه بگی که خب این چیز بود. چون از اون برم منبع داره، بوده شما باید بگید اونا تقیهی بوده، اینا نظر خودش بوده، ادعاشون اینه دیگه، اینشون نظر مثبت داشته ولی کافی نیست. اینم راجبه امام کاظم هم بوده میسن، امام صادق و امام کاظم، اینا هم سوالشو همین بود، واسه اینکه از اثنا عشریه معرفی میکرد. این چند تا شد؟ شیش تا. خب این شیش تا قرینه هست. ما وقتی این شیش تا قرینه را بررسی میکنیم، جمع بندی ما این شد که از این شیش تا یکی اون روایت علی ابن محضیار از امام جواد رو آوردن و فتوا دادن، بعد حذف علی ابن محضیار و عنوان الثانی و ذکر ابو جعفر، این یه قرینه قابل توجه است برای اینکه نویسنده کتاب شیعه باشه. یکی هم اون خدمت شما عرض شود، بگید کدوم قرینه بود که باز گفتم اینم خوبه؟ یعنی کدوم؟ آه، این که در العجوزت المختاره وقتی فرق انحرافی شیعه رو میگه، اثنا عشریه رو ذکر نمی کنه. این قرائن احتمال این که ببیشه این دوتا قاضی نعمان شیعه بوده، درسته شیش تا قرینه بود، ما شیشتاشو قبول نکردیم، ولی همین چند تایی که قبول کردیم، احتماله که خود قاضی نعمان شیعه دوازده امامی بوده و نسبت به اسماعیلیه تقیه می کرده، تقویت می کنه. بعدم این که اسماعیلیه با او کار می کردن، اسماعیلیه که راه دیگه نداشتن، یا باید می رفتن سراغ منابع اهل سنت که اینو فهمیده بودن که اگر قوانش رو بخوان از اهل سنت بگیرن، عملا حکومتشون از درون می پاشه، یا باید می بدن سراغ فقهای شیعه اون زمان مثل شیخ صدوق و ابن قولوی و اینها. خب قاضی نعمان با اونا راحت تر بوده براش کار کردن تا اینها، چون گرا اونم با اسماعیلی بیشتر کنار میده تا اینا. لذا احتمال این که شخص قاضی نعمان شیعه بوده و نسبت به اسماعیلی تقیه میکرده احتمال ضعیفی نیست. ولی یه مسئله دیگه بود، اینا مرسله، با این مرسلها چه کنید؟ ما دلیلی نداریم که اون روایتی که قاضی نعمان معتبر میدونسته و به عنوان دلیل می آورده، ما هم حتما اون رو بگید میدیدیم معتبر میدونستیم. مثلا شیخ صدوق با اون عظمت تو ملا یحضر که خودش در مقدمه کتاب گفته بهش فتوا میدن، ما میگفتیم ملازمه بین اطمینان صدوق با اعتمینان ما وجود نداره، چون مبانی بود با هم تساوی یا عموم خصوص مطلقی که ما هم باشیم نداره، من وجهه. خب ما از کجا احراز کنیم که مبانی ما با قاضی نعمان مساوی بوده یا عموم خصوص مطلقی بوده که ما هم باشیم که هر سندی رو قاضی نعمان بگید قبول میکرده ما هم قبول کنیم؟ لذا نمیتونیم اینها رو به عنوان دلیل بپذیریم. یه گزارشی هم مثل اون گزارشی که تو ابن ابی عمیر و اینا هم داریم نداریم که بگیم لا یرسلون الا ان ثقه یا مراسیلهم کم اسانیدهم، اینم که نداریم. یه نکته دیگه هست که کار خود خرابتر هم میکنه تو قاضی نعمان. خوب دقت کنید، گفتم که خیلی از روایات، حتی من تتبع نکم آمار بهتون بدم، ولی خیلی از روایاتی که در کتاب دعایم الاسلام هست تو منابع شیعی ببیشم اون جعفریات یا المسائل الجعفریه به قول خودش آمده، از کتاب صلات حماد چیز عبیدالله حلبی و همینطور کتاب های حماد هم، کتاب های فقهی حماد هم در دعایم روایاتی هست که با روایات حماد و اینا سازگاره، با توجه به اون حرفا که تو ایزام زده منطقیه. وقتی میایم مضامین این روایات رو با اونی که تو منابع خودمون هست مقایسه میکنیم، متوجه این نکته میشیم که نقلهای قاضی نعمان نقل به مضمونن، یعنی الفاظ اون روایات رو تحفظ نمیکنه، اون مضمونی رو که از اون روایات بگید برداشت کرده میاد بیان میکنه. لذا یه وقت میدید روایت کوتاه بعد تو دعائم طولانی شده، جا تو منابع دیگه طولانی بوده، اینجا چی شده؟ کوتاه شده. یعنی در کیفیت نقل تحفظ قاضی نعمان بر الفاظ به دست نمیاد. کتاب دائم اگه بخونید قالبی که استفاده میکنه قالب‌های متداول فقهی است، که نه این مسئله این چهار حالت داره، حالت اول این، حالت دوم این، حالت سوم این، حالت چهارم این. تو همین روایت هم هست کسی که دیوار همسایه با همسایه دیوار مشترک داره دو حالت داره، یا خراب میکنه به قصد اضرار بر او، یا قصد اضرار نداره. قصد اضرار نداره حکمش اینه، قصد اضرار داره حکمش اینه. تقریبا دوامو که میخونید دقیقا به همین حالته. احتمالا میخواسته ملموسش کنه که عیناً اجرا کنن، یا شاید هم نمیخواسته عین تعابیر رو بیاره تا راه برای تقیه باز باشه. ولی به هر صورت این برای ما مشکل درست میکنه. یعنی مرسلات ابن ابی امیه، میگم مرسلات دعائم به لحاظ کیفیت نقل یه مقدار رتبهش میاد پایین. ببینید ما مرسلات شیخ صدوق رو حتی در ملای احضر الفقیه هم حجت ندونستیم، چون بین مبانی ما با مبانی او ملازمه ای بگید نیست. ولی منوجه، چون منوجه حجت ندونستیم، اصلا عدم حجت دیگه، به عنوان قرینه و معید قبول میکردیم که بعد با انضمام قرائن دیگه تو تراکم زنون اگه به حجت برسیم عکس میکنه. تو قاضی نعمان هم همینه، ولی میزان قرینیتش ضعیفتر از صدوقه، چون صدوق توی نقلش سعی میکنه الفاظ رو رعایت کنه. این که حاجی نوری گفته صدوق هم دعوش نقل به مضمونه، کلن پنج تا روایته که اینا میگن نقل مضمونه، تعدادش کلن پنج تا بیشتر نیست، که حالا اون پنج تا هم جای بحث داره. در مورد یکی از اونا خود شیخ صدوق، یکی شاید اسماء ائمه است که کلیدی یه نقل داره، بعد این مسائل مشکلات اعتقادی ایجاد میکنه. همون رو که شیخ صدوق نقل کرده جوری نقل کرده که مشکل اعتقادی نداره. بعد شیخ صدوق چون بعد کلیدی دیگه میدونه اینو، میگه من اینو اگه نقل کنم چون من از استادام اینجوری شنیدم، ولو دیگران جور دیگری نقل کردن، ولی استادای من اینجوری نقل کردن. یعنی منابعش این بوده، نه اینکه خودش بیاد نقل به مضمون بکنه. لذا در شیخ صدوق دعو شیخ صدوق بر نقل به مضمون نیست، همونی رو که از منابع استاداش گرفته بوده همون رو نقل میکرده، تحفظ به نقل به لفظ داره. ولی این توی دعائم به نظر نمیاد اینجور باشه. قالب ها قالب های معنوس و متداول فقهی هستن. روی این حساب راجع به قضیه سند این روایت جمع‌بندی ما این میشه. سال اول آیا قاضی نعمان خودش چه جور آدمی بوده؟ گفتیم به نظر میرسه خودش آدم بگید شیعه اثناعشری بوده و در قبال حکومت اسماعیلیه تقیه میکرده، و از قرائنی که ذکر شد دو تا قرینش به نظر ما قرائن خوبی است. یک قرینه، قرینه همون روایت امام جواده که علی ابن محضر از امام جواده، بعد سند رو میندازه به نام ابو جعفر خالی نقل میکنه، و یه قرینه هم قرینه ایست که تون العجوزت و مختار وقتی فرق انحرافی شیعه رو میگه اسمی از اثناعشری رو دیگه، اثناعشری گروه عمده ترین و معروف ترین گروه شیعه هستن. اونهای دیگه هم خیلی پرت نبود، مثلا این که میاد کتاب حماد رو میگه، کتاب عبیدالله حلبی رو میگه، اینا بهشون تمایل. سوال دومی بود که این مرسله است، با این مرسلات چه کنیم؟ گفتیم ما اینها رو به عنوان معید میپذیریم، یعنی اگر منفرد بشه بهش فتوا نمیدیم، اما اگر قرینه باشه که با یه قرائن دیگه جمع بشن که مجموعاً تراکم زنون ایجاد کنن، برای تراکم زنون ازش استفاده میکنیم، کلن کنار نمیزنیم. اما میزان قرینیت مرسلات دعائم بالاتر از مرسلات و روایات عامه و پایین‌تر از مرسلات صدوقه، که آقای سیستانی هم مختارش اینه. حالا درسته تو راه خود فرد، ولی مختار آقای سیستانی هم اینه. من الان عبارت آقای سیستانی رو تو میخونم در مورد این قضیه دائم. ایشون میگه العقل، میگه ان روایات، این روایات دائم، الاقرب الی اعتبار من الروایات العامه لانها نفس روایاتنا که نقلت الینا به غیر طریقتنا. الاقرب الی اعتبار من الروایات العامه لانها نفس روایاتنا که نقلت الینا به غیر طریقتنا. صفحه 65 از کتاب لازار و لازرار آیه سیستانی. بنابراین ما و مکاسب هم شما کار کردید دیدید در مکاسب هم شیخ از دعائم به عنوان قرینه استفاده میکنه، کلن کنار نمیذاره، اما به عنوان دلیل مستقل هم حسابش نمیکنه، به عنوان یه قرینه استفاده میکنه، یعنی تو تراکم ضرور استفاده میکنه. ما هم همین رو قبول داریم، ولی میزان قرینیتش پایین تر از مرسلات صدوق و بالاتر از قرینیت روایات عامه است. روشن؟ آیه
سیستانی با اینکه اسماعیلی میدوندشون،
ولی بازم ایشون میگه اسماعیلی معتده. آیه سیستانی میگه اسماعیلی است که معتدل بوده و به اثناعشری تمایل داشته، در همین حد میگه ایشونی تو میگه، ولی نتیجه گیریش اینه. خب میمونه بحث چی؟ دلالیش، درسته؟
دلالیش این آیه روایت کیا؟
آره، ببینید در مورد دلالت این روایت، این روایت دو تا بخش داشت. بخش اولش این بود که آقا اگر کسی دیوارش با خونه همسایه مشترک بود، همسایه دیگه دیوار نساخته بود، حالا این دیوارش خراب شد یا خودش به دلیل منافع خودش زد خراب کرد، کسی نمیتونه اونو بیاد وادار بکنه که دوباره دیوار بساز، همسایه میخواد خودش بسازه. این علل قاعده بود، مسئله ای نداشت، درسته؟ بوده تو اینجا که اسمی از لازر ولا ضرار نبود، درسته؟ تیکه دوم روایت که لازر ولا ضرار داشت، مضمونش بدون جای سوال داشت، چون تیکه دوم روایت این بود که اگر این دیوار رو خود به خود خراب نشده، برای اینم منفعتی نداشته، این به قصد اضرار به همسایه اومده زده دیوار رو خراب کرد بکنه، لا یترک، رهاش نمی کنیم، بلکه میگیم نباید خراب کنه و اگه خراب کنه دوباره بسازه. سوال اینه که نهایتا این چون قصد اضرار داشته گناه کرده، به چه دلیل ما جلوی این تصرف را بگیریم و او را مالک بدونیم؟ این مال خودش بوده، این چه اضراریست؟ من مال خودم، مثلا من دیواری دارم، ملت میاد سایش استفاده میکنه، حالا من آدمی هستم خیرم به کسی نمیرسه، با اینکه نفعی هم برام نداره میزنم دیوار رو خراب میکنم، آیا چه اضراری به غیره؟ اونا نفعی میبردن، حالا دیگه نفعه بگید نمیبرن، عدم و نفع که منشأ بگید اضرار نیست. این سوال مطرحه که خلاصه قضیه لا ضرر با این بخش دوم روایت که میاد میگه نباید خراب کنه، اگه خراب کرد ولش نمی کنی، باید دیوار رو دوباره بازسازی کنه، چجوری سازگاری داره؟ روشن سال؟ آیه سیستانی دو تا جواب داده برای این، یه جواب نقضی داده یه جواب حلی. جواب نقضی که داده این بوده، امامم از این روایت دعائم به عنوان معید است، امام از روایت دعائم به عنوان معید، به عنوان الزام قرینه استفاده کرده تو بحث قبلی، همین روایت ها رو تو حالا بحث های بعدی که میرسیم وقتی میخواد استفاده کنه از لا ضرر جواز ابطال رو وقتی تنهای رواتو میاره این هم ذکر میکنه. حالا صبر کنید، دو تا جواب آیه سیستانی داره، یه جواب نقضی یه جواب حلی. جواب نقضی گفته این اشکال جای دیگه هم هست. ما روایتی داریم که دو نفر با هم یک عبدی رو خریده بودن، با هم عبد رو خریده بودن، بعد یکی از این دو نفر میخواد بره، اون شریکی بوده دیگه، عبد رو آزاد کنه، سهم خودش رو آزاد کنه. وقتی سهم خودش رو آزاد بکنه، عت بکنه، اون طرف دیگه عبد کلن از تبقیل امروزی هوایی میشه عبد، چون دیگه یه ساعتهای در اختیار خودشه، دیگه هوایی میشه، کارها خوبش رو میذاره اون ور، وقت مردش رو میذاره این ور، ممکنه ضرر کنه. این چی میشه؟ بعد تو اونجا هم امام صادق میگه، بخونم روایت شد، صحیحه محمد ابن مسلمه، میگه که یا صحیحه حلبی هم داریم همین مضمونه، انه سئل عن رجلین کان بینهما عبد فاعتق احدهما نصیبه، خب بعد فقال ان کان شیشتم آره مصادره، که میگه این کان مزارن، باید بعد خط نوشتم خودم میتونم بخونم، چی؟ این کان مزارن، آها، اگر این به قصد ضرر میخواد اون رو آزاد بکنه، میگیم باید همه عبد رو آزاد بکنه و سهم شریک رو بهش بگید بده، درسته؟ این کان مزارن کل فر، درسته؟ ان یعتقه او کلا، و یه وعلام داره، و علم یکن مزارن قصد ضرر زدن نداشته، اون نصف که آزاد میکنه آزاد میکنه، اون نصف دیگر رو میدم به این. پس ما در جای دیگه هم داریم که به لحاظ این که چی؟ بله، به لحاظ این که قصد اضرار دارد یا ندارد حکم عوض شده. کجا؟ تو این مسئله هم این میشه جواب نقضی. این صحیح حلبیه، همین مضمون تو صحیح محمد مسلم هست. این جمله بزن، و این اعتق شریکو مزارن، این مال محمد مسلمه، این هم همینه دوباره، که اگر دو نفر شریکی یه عبدی خریدن، میگه اذا اعتق لوجه الله کان الغلام قطع اعتق من حصت من اعتق، اگر لوجه الله بوده اون بخشش آزاد میشه من، ولی و این اعتق شریکو مزارن میخواسته به یکی ضرر بزنه، و هو مؤسران فلا اتقله لانه اراده چی؟ ان یفسد علی القوم و یرجع القوم علی حصصه. بنابراین توی صحیح محمد اینه، اون قبلی هم میخوند حلبی، درست شد؟ یکی آره، این جواب نقضی. پس آیه سیستانی میگه، شما میگید چطور میشود فرق بکند تصرف این در دیوار خودش بین این که قصد اضرار دارد یا بگید ندارد. آقای سیستم ما جای دیگه هم داریم اینو، تو این قضیه عبد هم که دو نفر با هم یه عبدی رو شریکی خریده بودن، بعد یکی میخواد سهم خودش رو بگید آزاد بکنه، فرق گذاشته بین این که قصد اضرار داشته باشه یا قصد اضرار نداشته باشه. چی؟ چی؟ یه بار دیگه، عبد مزاره؟ این بابا کی کلفه؟ همونی که آزاد کرده، کلهی همش آزاد کنه، نه نصف. نه، لذا تو روایت محمد مسلم میگه یا همش رو آزاد بکنه سهم شریک رو بهش بده، یا این که به شخص ثالثی بفروشن، اون شخص ثالث سهم شریک رو بده بقیهش آزاد کنه. این معلوم شد قضیه رو خود این بابا بوده، خود این که. اما حلش یه لحظه، حلش میگه اگر حقی دیگری نداشته باشه، خوب گوش بدید، یه صلوات بفرستید. یه وقت کسی حقی بر من نداره، در این حال من یه اقدامی میکنم اون منفعتی رو از دست میده. اینجا بله، اینجا من ایرادی بر من نیست، جلو من تو میدم. مثل این که من یه دیواری دارم، یه سری میان تو سایه این دیوار استفاده میکنن، بعد حقی بر من ندارن، بعد من میزم دیوار خودم رو خراب میکنم، دیگه نمیتونم استفاده کنم. اینجا بگید چیزی به گردن من نیست. یا شما مثال میزنید، میگفتید مثلا جلوی خونش یک مثلا چه میدانم چی میگفتید؟ نه میگفتید دستشوی طرف مخواد بره نمیتونه بره، دیگه نمیاد. فضای سبزی داره خونه، اونایی که اهل اون فضای سبزی اونها بر من حقی ندارن، که از من طلبی ندارن، حقی بر من ندارن. حالا اگر من بیام اقدامی بکنم، اونا نمیتونن مطالبه کنن و نمیتونن جلو منو بگیرن، نهایتا یه منفعتی رو از دست دادن، لازرر نمیاد. مثل کسی که دیواری داره، یه دمیش اصلا از سایه دیوار استفاده میکردن، بعد میخواد دیوار خودش رو بزن خراب کنه، اصلا بیدنی میخواد دیوار رو خراب کنه. دیگه ها نمیتونم بگم مستعد به لازر نباید این کار رو بکنی، اگه کردی خسارت ما رو باید جبران کنی. ولی اگر دیگران هم بر من حقی داشته باشن، مثل قضیه شراکت، که وقتی که ما دو نفری با هم بودیم شریک بودیم، اونم حقی بر من داشته، بعد اگر من بیام بزنم اقدامی بکنم که اون زی حق بگید ضرر کنه، خب بر من اینجا مقابله میشه. ایشون میگه تو همون قضیه معروف لازر، اصلی ترین قضیه لازره، قضیه سماره. خب سماره مالک نخل بود، به مملوک خودش میخواد سر بزنه، این که طوری نبود، ولی مسئله این بود که این باعث تضییع حقی بر بگید انصاری میشد، نه باعث عدم و نفع انصاری میشد، باعث ضرر انصاری بود و اون آبروی انصاری در خطر بود، لذا اومد لازر رو امام اجرا کرد. پس اگر اینی که شما میگید دیواری بوده، دیوارشو خواسته خراب کنه به کسی چه، این اگر طرف دیگری بر او حقی نداشته باشه، کار من فقط باعث عدم و نفع باشه، بله به او چه. اما اگر او حقی داشته باشه و کار من باعث ضربه ای به حق او بشه، نقصانی بر او وارد بکنه، اینجا لازرر میاد. تو فقه هم نظیر داره. بعد ایشون شواهدی از فقها ذکر کرده که مثلا اومدن گفتن، بله من مثال فقهیشو براتون بخونم، گفتن اگر کسی بیاد توی خونش پنجره ای بزنه که این پنجره مشرف به خونه دیگری باشه، گفتن این لا یجوز، با اینکه خونه خودشه، ملک خودشه، باید پنجره بزنه، ولی پنجره اشراف داره. چرا؟ چون آبروی طرف دیگه خراب میشه. بعد گفتن اگر کسی دیوار خونش رو میبره بالا، وقتی میبره بالا نور خورشیدی که به خونه دیگری میرسیده کم میشه، نورش نور خونه کم میشه، گفتن اینجا لازره جایی نمیشه تو فقه. چرا؟ چون عدم و نفته. آی سیستانی یه مسئله این جمعی ده. پس یه وقت هست طرف زی حق اقدام شما باعث نقصانی بر حق او میشود، اینجا لازرر جلو میاد، ولو اقدام شما تو مملوک خود شماست، به درخت نخل خودت میخوای سر بزنی، تو خونه خودت میخوای پنجره بگو بزنی، اما این باعث تضییع حق او میشه، اینجا لازرر میاد. اما در جایی که صرف عدم و نفعه، دیواری بوده اینا هم از سایش استفاده میکردن، حالا تو خراب میکنی دیگه نمیتونن سایش استفاده کنن، نفعت به بقیه نمیرسه، نه اینکه حقی از اونها را تضییع میکنی، یا ارتفاع خودت میره بالا نور به اونها نمیرسه، سخونشون نثار میشه مثلا. این عدم و نفع منفعت بقیه اینجا لازمه جای نمیشه. بعد میگه توی قضیه هدم جدارم بحث حق مطرح بوده. از کجا میگید بحث حق مطرح بوده؟ میگه ما قرائنی توی روایت داریم که نشون دهنده اینه که حقی در کار بوده. یکی به اصطلاح میگه اضرارن الا اضرارن به جاره، یعنی این داره با این کار اضرار ضرر به همسایه میزنه. ضرر چیه؟ عدم و نفع ضرر نیست، نقصان ضرره. حالا اینو بعد تو لازمه رو بحث میکنیم. حالا این صرف نظر از اون یه اشکال جداست که اینا درد معید میشه. صرف نظر یعنی نقصانی داره در اون وارد میکنه که عدم و نفع نقصان نیست. عدم و نفع سود نبردنه. مثلا شما در زمان ما، البته یکم بحث فرق کرده با قدیم، در زمان ما مالیت خونه عوض میشه. یعنی قبلا این خونه رو میخریدن مثلا 100 میلیون، الان میخرن 80 میلیون. البته خونه دیگه 80 میلیون نمیخرن. این قیمتا قدیم متر مثلا. لذا این الان جای بحث داره. ولی فقهایی که درش آیه 300 شد نهی میکنه در زمان اونها نهایتا این بوده که نور خونه میاد پایین، دایی بر خرید میاد پایین، نه اینکه مالیت رو از دست بده. لذا این مسئله تو زمان ما یه بازنگری میخواد. حالا اون بحث فقهی میخواد که یه، اما اصل کبراش درسته. یه وقت اقدام شما جلوی منفعت اون رو میگیره، یه وقت نقصانی به مال، آبرو یا جان طرف بگید، این دومی میشه ضرر. من منتها تو مثال شما که میزنید علتش اینه. در زمان ما وقتی شما میبرید بالا دیوارو قیمت خونه طرف میاد پایین، وقتی میاد پایین نقصان به مالش وارد میشه. این خونه بغلی ما میخواستن آسانسور بزنن، آپارتمان قدیمی خونه ما، بعد در طبقه یکیه زیر بار نمیرم. گفتم برای چی زیر بار نمیری؟ گفت واسه این که الان قیمت خونه من اینقدر میشه، طبقه بالا ارزون تره، سه طبقه است. رفتم پرسیدم، گفتم اگر آپارتمون آسانسور داشته باشه، آسانسور جلو در خونه این میره بالا، قیمت طبقه سال این میگفت اون موقع 1,300 بود میشه 1,500، طبقه یک 1,500 بود میشه 1,300. من 200 تومن ضرر میکنم، 200 میلیون به من بدن، من چند میلیون پول چیز به من بدن، بعد من اجازه میدم. ببین عوض شده، چون معیار مالیته. یه وقت شما میگی من الان اینقدر دارم، اگه این کارو بکن نکنه من سود بیشتری میبرم، اما حالا اگرم کرد سودم کم میشه. مثل که شما یه مغازه داری، مثلا فرض سلمونی داری، شما تنها سلمونی محلی، حالا یکی دیگه هم میاد اونجا سلمونی میزنه، تعداد مشتریای شما کم میشه، سودت کم میشه، نه اینکه مال تو از دست بدی. اینجا لازر نمیتونه بیاد بگیم آقا طبق لازر و لازرار شما حق نداری اونجا بگو مغازه بزنی. اما یه وقت نقصانه. اینا هم این اون روایت قبلیه، فضل الماه. روایت فضل الماء رو که بررسی میکردیم همین بود دیگه. اونجا گفتیم اگر آب به اندازه خودشون باشه و در این حال ممانعت کنن از رسیدن آب به بگید دیگری، این لازره و لازرار میاد جلو و رو مبنای مختار که منشأ حکم حکومتیست، حاکم شهر باید جلو این کار رو بگیره. یادت اینا آب رو میبستن که بعد چوپونا که میخواستن گوسفنداشون رو بیارن، روایت این بود دیگه، دیگه نمی اومدن چون گوسفند رو تشنه بودن، باعث میشد که اونا از حق خودشون در علف ها ضرر کنه. درسته؟ نور الان اینجوری شده، اون موقع نبوده. نه این نقصان مالیته. نقصان مالیت حقش از دست میده. اون حق داره نسبت به علف ها، عدم و نف نیست، حقه، حقش هست. او هم منافع عامه است. در قضیه نور از اون زمان ما این شکلی شده چون قیمت عوض میشه، ولی در اون زمان نه، اون زمان نور مالیت بگید نداشتی، همه جا نور بوده دیگه، چیز نبوده، از این ونوی از اون من بگید مالیت نداشته، الان مالیت پیدا کرده. آره، لذا اونا ضرر بود، گوش میدی. اما اگر آب به گونه ایست که اگر بخواد آب رو به اونا بده به خودش نمیرسه، اینجا میشه تعارض و ضررین، دوتای ضرره، به اونا بده به زمینش نمیرسه، به زمینش بده اونا ضرر میکنن، این میشه تعارض و ضررین. و طبق فرمولای تعارض و ضرر اقدام میشه که اگر مالک باشه خودش هست، اگرم مالک نباشه اونی که حق سبق داره باز تقدم داره، حق تقدم داره نسبت به اون دیگر. در مانعنفی هم حرفای سیستانی همینه. آیه سیستانی میگه که اگه این خدمت شما عرصه و دلالت در صورتی مخدوش میشد که حقی برای اون همسایه نسبت به اون دیوار وجود نداشته باشه، او اگه حقی نبود فقط این بود که او از منفعتی بهرمند می شد، من او را از منفعت محروم کردم، نه اینکه نقصانی به او وارد کردم، اینجا دیگه لازم نمی اومد. اما اگر حقی برای همسایه وجود داشته باشه دیگه اضرار صدق نمی کنی. اگرم هم خودش حق داره هم همسایه حق داره میشه تعارض بگید ضررین. مثلا دیواره در حال سقوط بوده، دیده میریزه، گفته حالا یا میریزه در خونه خودم خرابش میکنم که نریزه، یا کلا یا منظرم رو تنگ کرده من نمیخوام این دیوار رو، یا مسائلش رو میخوام جای دیگه استفاده کنم، اینجا تعارض بگید ضررین میشه. این هم راجبه. یه لحظه من نگاه کنم از اینجا جانمون باشه، یه لحظه سب کنید. خب ها، بعد نتیجه میگیره که این حکم پس موافق با قاعده میشه. بعد ایشون میگه که کلمه اضرارن به جاره لغیر حاجت من، اینا نشون میده اینجا تعارض و ضرره نبوده، فقط اضراره یه طرفه بوده، پس طرف حق داشته، لذا استناد به لازرر علل بگید بگید قاعده بوده. بعد دیگه روایاتی هم در عامه وجود داره که این حرف ما رو تأیید میکنه. مثلا یه روایت اینه که دو نفر با هم یه درختی رو شریک بوده، بعد دو نفر با هم یه درختی رو شریک بودن، اینو عامه نقل کردن، بعد یکی از اینها میخواد درخت رو بزنه نصف کنه از بین ببره، اون دیگری میگه آخه نصف درخت به درد من نمی کنه. بعد میان از حضرت میپرسن، حضرت میگه این باعث ضرر زدن به طرف مقابله، یتقاومان فیها، در این درخت قیمت گذاری کنن، یتقاومان فیها، بعد یا سهم اون شریک رو هم بخره بعد نصف کنه، یا این که به شخص ثالثی بفروشن اون بیاد بده، تا سهم شریک نده حق نصف کردن نداره. خب این تایید میکنه حرف دیگه، این اون جایی که تصرف شما باعث تضییع حق دیگری بشه. این یکی. یه روایت دیگه باز هست که این تو شیعه هم اومده ولی اصل روایت از اهل سنته، در کتاب کافی است که بذار این روایت رو بخونیم بد نیست. لیس لک به قد اعطا حق اذا اعطا الخمس، روایت اینطوریه که یه شطوری بوده مریض بوده، بعد یه نفر اومده گفته آقا منم در این شطور مریض شریک، یه دو درهم داده که یک پنجم شطور رو شریک بشم، بعد شطور خوب شده، حالا که خوب شده اون صاحب اصلی میگه دیگه نمیخوام زفش کنم، اون طرف دیگه که دو درهم داده میگه نه من اون موقع دو درهم دادم گفتم سر شطور و پوست شطور مال من، حالا هم سر شطور و پوست شطور رو میخوام. پیدا کردی روایت شو؟ لیس لک هازا از ضرار تو کافی هم اومده، اصل باید تو منابع عامه است، تو کافی هم اومده. بابش ننوشتم، سرچ کنید اضاعت الخبز مثلا روایت شو بخونید. بخون گوش بدید، این روایت تو کافی ها ولی اصلش تو منابع عامه است. بخون. رجلی دید یک شتری مریضه، آره. دید اونم میفروشه، مریض ارزون میفروشه، بعد چکار کرد؟ به چقدر؟ 10 درهم خرید. خب یه نفر دیگه هم گفت 10 درهم خریدید، منم شریک 2 درهم، چون مریض بود میدونستم که بکشم دیگه. اونم گفت من 2 درهم میدم ولی چیشو برمیدارم؟ من کلش و پوستشو برمیدارم. چه کله شتر و پوست شتر مثل این جیگر و دل و قلبه گوسفند است، تا سر میرینه گم میشه من میرسی کجا رفت. بعد یه بپا بذاریم بالا سرش بلا اینا رو برمیدارم. این معلوم شد تو شتر هم حداقل اون موقع کله و پوستش اهمیت داشته. گفته من 2 درهم من میدم، 10 درهم خریده بودم، 2 درهم شریک میشم، سرش و پوستش مال من. بعد بله من به شرط دیگه. بعد دیدن اینا، بعد معلوم شد که این بعیره خوب شد، مریضیش خوب شد. موقع مریض بود بازم بکشنش، حالا خوب شد. بعد خب بله قیمت چم رفت بالا. اون موقع چون مریض بود 10 درهم بود، 10 درهم میشه 1 دینار، 10 درهم بود میشه 1 دینار. الان که خوب شد قیمتش شد دنانیر، یعنی چند برابر شد؟ سمانی از دنانیر 8 برابر شد ارزشش. معامله بود آقای بخری 8 برابر بشه، مثلا یه پراید بخری بعد یه دفعه گرون بشه 8 برابر بشه. حالا پراید مریض نمیشه خوب بشه، مثلا شطوره مریض شده بوده بعد خوب شده 8 برابر شده ارزشش. خب هازا زرارا گفت که تو به اندازه 1/5 شریکی. اون موقع چون 10 درهم خریدن دیگه، تو هم 2 درهم داری، تو 1/5 شریکی. الان هم اگه دنانیر شده قیمتش 1/5 این دنانیر رو شریکی. اما اینکه هنوز هم مصر باشی که بکشنش و سر و پوستش رو بردارن، تو نمیتونی همچین کاری کنی، چون این اضرار به بگو شریکت میشه. خب حالا میگه یکی لج میکنه، اضرار به شریک میشه. این روایت هم معید این فرمایشه. پس بنابراین در جایی که عدم و نفع باشه بگید لا ضرر جاری نمیشه، اما در جایی که تضییع حق دیگری باشه لا ضرر جاری میشه. این هم فرمایش ایشون تمام شد. خب یه رأی گیری کنیم ما منابع، ببین اون اولا گفتم 9 تا جریان توش لازر اومده، 4 جریان تو شیعه، 1 جریان تو اسماعیلیه، 4 جریان هم توی اهل سنت. جریان های شیعی سموره بود، شفعه بود، ماول چیز بود، فضل الماء بود، یه دونه هم حالا مال شیخ زاده تو ارث اون هنوز نگفتیم، یکی ناس. مال اسماعیلیه هم که خود یعنی همین بود که حالا این اسماعیلی بوده شیعه، همین قضیه دعائم بود. 4 تا هم تو منابع اهل سنته. منابع اهل سنت هم بخونیم یا نخونیم نظرتون چیه؟ من پیشنهادم اینه یکیشون راجب نخل مشترکه، یه نکته های توش هست، اون نخل مشترک رو بگیم، گزارش صدوق تو ارث هم بگیم دیگه، بقیه موارد مال اهل سنت رو نخونیم. چطوره؟ خوب باشه. والحمدلله رب العالمین.